ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رویترز میگوید ایران و عراق بر سر مبادله تهاتر گاز و غذا توافق کردند. 50 تن در یک مهمانی مختلط در مراغه دستگیر شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان به ایران هشدار داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرزاد قاسم فرستم. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع عراقی دولتی میگوید که ایران و عراق بر سر تبادل مواد غذایی با گاز و منابع انرژی توافق کردند. این منابع که از اعضای کمیته وزارت انرژی هستند میگوید عراق در حال حاضر منتظر تایید آمریکا برای ادامه واردات گاز ایران است و در این حال نیز مترصد یافتن جایگاه‌های دیگر برای گاز ایران. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود عراق میتواند تا 45 روز دیگر واردات گاز ایران را ادامه دهد. با این حال این منابع آگاه به رویترز میگویند این زمان کافی نیست و با قطع واردات گاز ایران عراق دچار بحران خواهد شد. در همین حال روز 22 آبان روزنامه ایران از بسته شدن مرزهای عراق به روی کامیون‌های حامل مواد غذایی، مسائل ساختمانی و پتروشیمی خبر داد. این روزنامه به نقل از یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نوشت که عراق این کار را برای گرفتن امتیاز از آمریکا انجام داده و مرزها به زودی باز خواهند شد. صادرات ایران به عراق از ابتدای سال جاری بیش از 50% رشد کرده و در حال حاضر عراق بعد از چین دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران به شمار می رود. نادر نجد دادستان عمومی و انقلاب مراغه می گوید 50 تن در یک پارتی مختلط در این شهرستان دستگیر شدند. دادستان مراغه می گوید این افراد وضعیت مناسبی نداشته و مشروبات الکلی نوشیده بودند. از بیان 50 فرد دستگیر شده 13 مرد و 19 زن بازداشت و باقی به قید وثیقه آزاد شدند. مراغه کمتر از 250 هزار نفر جمعیت دارد و در 120 کیلومتری تبریز واقع شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای به ایران درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان که شامل فدراسیون فوتبال ایران نیز می‌شود هشدار داد و گفت در صورت دخالت با تحریم روبرو خواهد شد. قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل مهدی تاج رئیس فدراسیون و تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون می شود. به رغم این بیانیه روز 23 آبان سازمان اداری و استخدامی در جواب به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای تاج یک بازنشسته غیر مشمول است و باید تا 26 آبان فدراسیون را ترک کند. پیش از این رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفته بود این فدراسیون نهادی دولتی نیست و نباید مشمول این قانون شود. در همین حال ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه گفته است که از 15 آذر به بعد بازنشستگانی که هنوز شاغلند به دادگاه معرفی خواهند شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا و خانم سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کردند که فشارها و اقدامات بیشتری از جانب آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا علیه ایران، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده که برای شرکت در همایشی به سنگاپور رفته است، روز سه‌شنبه 22 آبان گفت آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آنقدر افزایش خواهد داد تا به مصداق ضرب المثل انگلیسی که آقای بولتون به آن اشاره کرد، هسته از پوست بیرون بزند. او گفت فکر می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت فشاری واقعی قرار گرفته و قصد آمریکا هرچه بیشتر کردن این فشار است. آقای بولتون همچنین تأکید کرد که آمریکا قصد دارد در اجرای تحریم‌ها هم به شدت سختگیری کند. پیش از او خانم سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز دوشنبه در لندن گفته بود در مورد ایران خواهید دید که اقدامات بیشتری از جانب آمریکا اجرا خواهد شد. خانم مندلکر همچنین گفت که به هیچ عنوان نگران ابزار ویژه مالی اروپا برای معامله با ایران نیست و افزود که به نظر او خبر مهمتر در اروپا این است که شرکت‌های خارجی دسته دسته از ایران خارج می‌شوند. جان بولتون روز جمعه نیز در سفر به پاریس گفته بود تحریم‌های جدید علیه ایران در روزهای آینده نهایی و اعلام خواهد شد و توضیح داده بود که این تحریم‌ها در حوزه موارد تروریستی و مبارزه با تروریسم اعمال خواهند شد. این اقدامات شدیدتری که مقامات آمریکایی از آن سخن می‌گویند چه مفهومی دارد؟ آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه:
شاید مهمترین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت تا اون مقطع در واقع قبل از خروج رسمی آمریکا از برجام، شناسایی کانال‌های انتقال ارز به ایران بود و سعی در بستن اونها. به همین دلیل کانال‌های ارزی مسدود شد، عمدتاً از طریق صرافی‌های امارات، که نتیجه‌اش هم در واقع التهابی بود که ما در بازار ارز از اواخر سال 96 داشتیم و در سال 97 هم خیلی در واقع این پررنگ‌تر شد. در کنار این قضیه، تحریم‌هایی که در دو مرحله در واقع آمریکا ابلاغ کرد در مرداد ماه و آبان ماه، اگر وارد دیتیلش بشیم و اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا رو منوس قرار بدیم، می‌بینیم که نسبت به دوره قبل برجام سعی شده که اون روزنه‌ها هم مسدود بشه و هر گونه ارتباط مالی، به خصوص در زمینه مالی شاید نقطه اصلی تمرکز آمریکا باشه، ارتباط مالی و بانکی ایران با دنیا قطع بشه، که خب اخبارش رو هم در روزهای اخیر داریم. بحث سوئیفت هست، بحث این هست که حتی بانک‌های چینی و هندی که در دوره قبل با ایران تا حدی همکاری می‌کردن، حداقل در زمینه کالاهای مثل غذا و دارو، الان اونها هم به دلیل در واقع اینکه FATF پررنگ‌تر شده در جامعه جهانی و بحث تامین مالی پولشویی و تروریسم هم اضافه شده، اونها هم حتی می‌بینیم که سر باز می‌زنن. بنابراین شرایط کلی این هست که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی از نظر داخلی و ساختاری نداره. به دلایل مختلف در 4 دهه در واقع اخیر، اتفاقاتی که افتاده، تصمیم‌هایی که گرفته شده، اقتصاد بسیار متزلزل، پر از فساد و مافیایی، متکی به بخش دولتی و شبه دولتی ایجاد شده و این با کوچکترین فشاری در هم خواهد شکست. حالا فشار وقتی که بیشتر بشه و منفذ اصلی تنفس ایران که در واقع اون کانال ارز حاصل از صادرات نفتی هست بسته بشه، مطمئناً این اقتصاد خیلی سریع به نفس خواهد رسید.
در این میان مقامات جمهوری اسلامی ایران میکوشند نشان دهند که ایران در مقابل این تحریم ها میتواند به خوبی مقاومت کند. در یکی از تازه ترین سخنان در این زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، عصر دوشنبه 21 آبان در آبادان چنین گفت:
آمریکایی‌ها وارد یک بازی باخت باخت برای خودشون شدن. هیچ حالتش برای آمریکایی‌ها برد نیست. آمریکایی‌ها در دنیا منزوی شدن. اتفاقا همه دولت‌ها از مواضع ملتی ایران و دولت ایران حمایت کردند. ما راهکارهای مختلفی پیش بینی کردیم.
راهکارهایی که آقای جهانگیری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران از آن سخن میگویند، آیا میتواند اثر تحریم ها را منتفی کند؟ آرش آذرمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی:
موضوع اول عدم همراهی حداقل سیاسی و ظاهری اتحادیه اروپا و کشورهای مثل چین و روسیه با برجام هست. خب در دوره قبل تقریبا یه اتفاق نظری حاکم شد در جامعه جهانی و تحریم‌ها به صورت کامل در واقع توسط کشورها پشتیبانی می‌شد. منتها این در واقع افتراق سیاسی بین آمریکا و سایر کشورهای دنیا که حالا در حوزه‌های دیگه هم پررنگ شده و روی موضوع ایران هم وجود داره، در کنار اون قضیه نمیتونیم از نقش دلار و سیستم بانکی آمریکا و اینکه در واقع سیطره داره این سیستم بر سیستم مالی دنیا بگذریم. ما می‌بینیم که تمام مباحثی که مطرح میشه، اون سازوکار مالی ویژه اروپا یا مباحثی که حتی کشورهایی که معاف شدن به طور موقت برای اینکه بتونن در ازای پول نفت به ایران کالاهایی مثل غذا و دارو بدن، حتی اونها هم مشکل دارن، چون سیستم بانکی دنیا کاملا مبتنی بر دلار هست و سیستم بانکی آمریکا، و بنابراین خیلی مشکل هست که این اختلاف نظر سیاسی تبدیل بشه به چیزی که واقعا برای ایران کارایی داشته باشه. در واقع موضوعاتی هم که مطرح میشه توسط مقامات ایرانی، خب بخشی از اون جنگ روانی هست. دو طرفی که الان در این جنگ اقتصادی هستن سعی میکنن بگن که مشکل خاصی وجود نداره، اما ما اگر به آمار ارقام نگاه بکنیم، همین الان که در واقع شاید تازه بخش دوم تحریم‌ها اثر قطعیش رو نذاشته رو اقتصاد ایران، ما وضعیت شاخصهایی مثل تورم، بیکاری بهاری و رشد اقتصادی رو حتی بر اساس آمار رسمی مراکز رسمی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی ایران اگر نگاه بکنیم وضعیت بسیار بدی هست. تورم در 4 ماه اخیر 24% بوده که این تقریبا بی‌سابقه است بعد از انقلاب 57. در مجموع اینها نشون میده که شاید این بحث ها که ما تحریم ها را گذر خواهیم کرد با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد ایران از نظر ساختاری هم دچار مشکلات اساسی است بیشتر شاید یه بلوف باشه.
در این میان شرکت نفتی روسیه لوک اویل نیز اعلام کرده است که خود را از پروژه های نفتی ایران کنار می کشد. واحد علی اکبروف مدیرعامل شرکت لوک اویل روز دوشنبه اعلام کرد قرارداد میدان نفتی منصوری با ایران تقریبا آماده است، اما تا زمانی که تحریم ها ادامه دارد لوک اویل این قرارداد را امضا نخواهد کرد.
حمید فاطمی گزارش می داد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است درباره وضعیت صدها تن که بعد از حمله مرگبار اهواز دستگیر شدن اطلاع رسانی کند. ایران تاکنون گزارش‌های مربوط به دستگیری و اعدام ده‌ها تن از فعالان مدنی و شهروندان استان خوزستان در ارتباط با واقعه اهواز را تایید نکرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به گزارش‌ها درباره موج تازه اعدام‌ها در استان خوزستان نوشته است، طی چند روز اخیر فعالان عرب خارج از کشور به این سازمان گفتند که 22 مرد از جمله یک فعال مدنی به نام محمد مومنی تیماس اعدام شدند. عفو بین‌الملل به نقل از این منابع می‌گوید 600 نفر به دنبال حمله مرگبار به رژه نظامی در اهواز بازداشت شدند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی بود که محمد مومنی تیماس 58 ساله، نثار مومنی تیماس، فرزند بزرگ محمد مومنی، احمد حیدری 30 ساله و حاتم سواری 24 ساله از جمله اعدام شدگان هستند. در همین زمینه عفو بین‌الملل می‌گوید احمد حیدری سرامیک فروش چند روز پس از حمله به رژه اهواز بازداشت شد، اما خانواده‌اش تا 3 روز پیش که به وزارت اطلاعات احضار شدند از وی بی‌خبر بودند. به گفته عفو بین‌الملل در وزارت اطلاعات به خانواده احمد حیدری گفته شده که او 17 آبان اعدام شده است. مقام‌های وزارت اطلاعات همچنین به خانواده آقای حیدری گفتند که جنازه‌ای به آنها تحویل داده نمی‌شود و خانواده حق برگزاری مراسم سوگواری ندارد. این در حالی است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر اعدام 22 بازداشتی را کذب محض خوانده و گفته است بازداشت شدگان تفهیم اتهام شده‌اند. در همین زمینه فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل گفته است در حالی که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد محل نگهداری بازداشت شدگانی که بیم اعدام آنها می‌رود در دست نیست، تکذیب کلی استاندار خوزستان نمی‌تواند باعث آرامش خاطر خانواده‌هایی شود که از عزیزانشان از زمان بازداشت تا کنون بی‌خبرند. آقای لوتر تأکید کرده که گزارش‌ها درباره این اعدام‌ها نگرانی عفو بین‌الملل را درباره وضعیت صدها نفری که پس از حمله اهواز بازداشت شده اند تشدید می‌کند که ممکن است آنها هم با خطر اعدام یا بدرفتاری و سختگیری روبرو باشند. عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته است که فوراً محل نگهداری کلیه بازداشت شدگان را اعلام کرده و به وکلا و خانواده‌ها اجازه دهند به بازداشتی‌ها دسترسی داشته باشند. در حمله به رژه نظامی در اهواز در 31 شهریور ماه 24 نفر از جمله یک کودک 4 ساله کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران روز دوم مهر ماه از دستگیری 22 نفر در اهواز خبر داد و آنان را مسببین حمله به رژه نیروهای مسلح در این شهر خواند. یک روز پس از این حمله سخنگوی گروه الاهواز حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را به مقاومت ملی الاهواز نسبت داد. با این حال گروه داعش نیز رسما مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
سینماگران ایرانی و کارزار همصدایی در برابر تحریم‌ها، موافقان و مخالفانش.
هنرمندی که داره در کشور خودش زندگی میکنه تا حدی که امکان داره سعی میکنه هشدار بده و یادآوری کنه.
لزوم نداره وارد نظر بشه، لزوم نداره همسخنی کنن با یکی از دو طرف مشکل.
خیلی آسونه که شما در اون طرف بنشینید و بگید که چرا هنرمندا این کارو نمیکنن. خب امکانشو اگر هست بفرمایید شما این کارو بکنید.
این ربطی هم به من نداره که خارج هستم. من تو داخلم اگه بودم همین اصلا میکشتم کنار.
گفتگو با خسرو سینایی و رضا علامه‌زاده این هفته در مجله هفتگی صحنه.
ساعت 16:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر همراه بودید. با ما بمانید.